چشم مستی میبینو عاشق میشه دوبار.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سال نوتون مبارک باشه. انشالله سال خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. مرسی آقای دکتر. آقای دکتر، من 36 سالم هستش. الان نزدیک 16 ساله که ازدواج کردم. بعد دو تا پسر دارم، یه پسر 7 ساله یه پسر 5 ساله. من در مورد خودم سوال داشتم. دیگه من آدمی هستم که خیلی خیلی حساس هستم، خیلی نسبت به وقتی توی جمع هستم سعی میکنم که تو اون جمع خب خیلی شاد باشم، با همه بگم، بخندم، ولی آقای دکتر از درون چیزی منو همیشه اذیت میکنه که تو خوب نیستی، تو دوست داشتنی نیستی، و توی جمع خیلی رو اون طرز تفکر یا اون رفتاری که دیگران با من دارن خیلی خیلی حساس میشم، خیلی هم زود رنج میشم، و اینم بگم که کنارش آقای دکتر اعتماد به نفس خیلی 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 پایین دارم، یعنی در اصل کلا میتونم بگم که خودم اصلا دوست ندارم آقای دکتر، و در این حالتی میشه مخصوصا این چیزی که هستش بین با دوستان بیشتر اتفاق میفته که وقتی که توی جمع هستم فقط دنبال این هستم که مثلا اونها رو حفظی کنم، شاد کنم، ولی در صورت این که وقتی که میرسم خونه در مورد این مسائلی که چقدر بعضی موقع خودم رو کوچیک کردم که این حرکت رو انجام بدم، این کار رو انجام بدم که دیگران رو شاد بکنم، توی خودم احساس بدی نسبت به خودم پیدا میکنم و از درون یه احساس بدی نسبت به اونا پیدا میکنم، و دفعه بعد که میبینمشون ناخودآگاه شاید خیلی سنگین‌تر برخورد بکنم و از باز از اون روش خودم باز ناراحت میشم که پیش خودم میگم چرا من اصلا اینجوری هستم، چرا نمیتونم ثبات شخصیت داشته باشم، چرا من انقدر نقش بازی میکنم. وقت آقای دکتر واقعا خسته شدم، نمیدونم یعنی مشکل اصلی من چی، نمیدونم مشکلم چیه، همش دارم باش سر کله میزنم.
نمیفهمم عزیز. ببینید اولا شما به میزان بسیار بسیار زیادی توصیف یه حالات مرتبط به هم کرد، یعنی خودش اتفاق نشون دهنده توجه و دقتتونه به موضوع، و بگذارید اینا به شما بگم، هم اکنون راجع به گذشته صحبت، هم اکنون بیش از نیمی از مردم دنیا، یعنی بیش از 50% مردم دنیا کم و بیش حال شما رو دارن، حالا یه مقداری بهش آگاهن، یه مقداری کمتر آگاهن، یه مقدار اصلا آگاه نیستن، این رو به عنوان آنچه که هست یا باید باشه یا بهتره باشه میبینن. بنابراین اون چیزی که شما دارید گزارششو میدید یه توصیفیست از یه واقعیت، و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اجتماعی مخصوصا کنونی ایران و آنچه که در طول تاریخ ما اتفاق افتاده و آنچه که به عنوان نظام پرورش و تعلیم و تربیت یا در مدارس آموزشه و یا در محیط‌های اجتماعی بر اساس نگاه فلسفی مذهبی ماست، این وضعیتی که شما میگید نزدیک به 70% مردم ایران کم و بیش دار، یعنی این بزرگترین موضوع مسئله و مشکل، و در دو جام خودش رو به صورت دو تا گرفتاری مرتبط ولی بسیار متفاوت نشون میده، که در وابستگی که درست مثل الان حرفای شما زد هم در مهر طلبی. ببینید عزیز، ماجرا خیلی روشن. کودک انسانی حدود 3-4 ماهگی دیگران رو تشخیص میده، 3-4 ماه بعد از تولدش، و کم کم به دلیل توجهی که دیگران به یه جایی میکنن که او هست متوجه وجود خودش میشه. بنابراین تعجب نکنید اگر بگم انسان ابتدا تو یا آنها رو متوجه میشه، بعد من رو یا خودش رو، و در نتیجه ما تبدیل میشیم به یه موجودی که بیش از همه با دیگران در ارتباطیم تا خودمون. به همین دلیلی که بچه‌ها وقتی هیچ کس دور برشون نیست، یکم به خودشون مشغول میشن. شما یک کودک که 5 ماه رو میبینید مثلا با دستاش و پای خودش بازی میکنه، حتی برخی از اوقات یه ذره به خودش فشار میاره، حتی ممکنه گریهش بگیره، یا حتی شست پاشو تو دهنش ممکنه ببره گاز بگیره بعد گریه کنه. علت اینه که هنوز اون تفاوت و تفکیک ها رو قائل نیست، و به تدریج حدود 7-8 ماهگی کودک یه تصوری به نظر میرسه از خودش پیدا میکنه و از دیگران. حالا من و شما وقتی که به خودمون و دیگران نگاه میکنیم با دو سه تا موضوع روبرو هستیم. موضوع اول اون چیزیست که مغز ما همیشه بر مبنای اون کار میکنه، درد و لذت، pleasure and pain، یعنی اساس این دستگاهی که درست شده بر اساس درد و لذت. نتیجتا من در ارتباط با دیگران چی پیدا میکنم؟ یا دردم میاد یا لذت میبرم. و در ارتباط با دیگران من با اونا چه میکنم؟ یا اونا رو آزار میدم، کاری میکنم که دردشون بیاد، یا بهشون لذت میدم؟ و بنابراین تمام زندگی من و شما که از درون با درد و لذت، در ارتباط با دیگران هم چنین. حالا همراه با این به تدریج تصویر و تصوری درست میشه که آیا من خوبم یا بد. یعنی همون مطلبی که شما میگید، یعنی اولین موضوع اینه که آیا من خوبم یا بد. و متاسفانه کودک انسانی در 3 سال اول با مخصوصا بین 1 تا 3 سالگی با 5 تا واقعیت سخت و تلخ آگاه و ناآگاه در حقیقت اون رو درونی میکنه، حس میکنه، احساس میکنه و حتی بر مبناش عمل میکنه بدون که بدون چی کار داره میکنه. اولش نادانیشه، متوجه میشه نمیدونه و میدونه نمیدونه. دوم ناتوانیشه، میدونه نمیتونه. و سوم نیازمندیشه، به طوری که برخی از مطالعات نشون میده یک کودک در دوران بیداری 12-13 ساعتش ای بسا 1000 دفعه چیز میخواد، نیازمنده. چهارمش اینه که بچه به دلیل مغز انتخابگری که داره، سلکتیوی که نگاه میکنه، میگزینه میان چیزا، اصلا این چیزایی چون ضبط نمیکنه بعدن بر مبنای اون عمل نمیکنه، خودشو احمق و بد میبینه. یعنی با وجودی که 5 دفعه بهش گفته این اونجا نظر میفته، میذاره میفته و اون وقتی که یادش میفته که بهش گفتن اونجا نگذار، میفته و احساس بدی میکنه. و آخرش اینه که به دلیل اینکه تخیلش راه افتاده فکرای بد خیلی میکنه. این فکرای بد در ارتباط با دیگران هست که حتی اینو هول بدم یا اینجا رو مثلا آتیش بزنم، ممکنه به عنوان بازی باشه ولی میدونه کار بدی هم هست. خب این 5 تا چیز، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، عدم توانایی برای آموختن و واقعا حماقت، همراه با فکرهای بد، بچه‌ها رو در 3 سالگی به اینجا میرسونه که من بدم. و بنابراین تقریبا امروز ما از نظر علمی نمیتونیم کودک رو به 3 سالگی برسونیم که با این احساس همراه بشه که من خوبم. فقط ما میتونیم به عنوان پدر مادر اینقدر کمکش کنیم که بگه من کمی بدم. یعنی بچه در 3 سالگی به اینجا برسه من کمی بدم یا در این زمینه ها بدم. و چون پدر و مادر هر روز درباره ندانستن خودشون حرف زدن و نتوانستنشون و هفته یه دفعه از بچه به خاطر اشتباهی که کردن ای بسا معذرت خواستن، کودک فاصله ای هم با پدر مادر پیدا نمیکنه. فاجعه وقتی است در یه فرهنگی مانند ما که پدران و مادران میخوان نقش همدان و همتوان و خدا رو بازی کنن و بنابراین بچه فاصله بسیاری بین خودش و خدای خودش که پدر و مادره میبینن، که این بعدن در باورهای مذهبی هم خودشو نشون میده. بنابراین شما حالا با یه موجود 3 ساله‌ای روبرو هستید که 1 خودش رو بد میدونه و فاصلهش رو با دیگران بسیار زیاد و در نتیجه به موضوعی میرسه که تو گفتگوها هم کاملا مطرحه و اون اینه که من دوست داشتنی نیستم. پس من دوست داشتنی هم نیستم. این نگاه رو از اون بابت اونا نمیکنه که اونا منو دوست ندارن، خودش هم خودشو دوست نداره. من نادان، ناتوان، نیازمند، اشتباهکار با فکرای بد که اگر اونا رو بگم یا انجامش بدم چه بلایی سر من میاد. بنابراین ما به اینجا میرسیم که من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم و این یه واقعیتی است که کودک در 3 سالگی داره. حالا اگر پدر و مادر و محیط اطرافش از 3 سالگی به بعد، حتی به نظر من برای که عددی داده بشن، به مدت 15 سال روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه، به فرزندشون، به اون بچه، به اون پسر، به اون دختر این پیامو ندن که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی، من شما وقتی به 18 سالگی میرسیم با همون باور عمیق و سنگین 3 سال اول زندگی میکنیم. من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی هم نیستم. بنابراین شما حالی که میگید به نظر من حال نزدیک به 70% مردم ایران. حتی مطالعات امریکا سالها قبل نشون میداد 70% مردم امریکا ته وجودشون نوشته شده من خوب نیستم، من بدم. و به همجاز وقتی که مایکل جکسون آهنگ آن بد بد که من بدم رو میخونه، پرفروش‌ترین آهنگ جهان میشه، در حالی که نه ترانه اونقدر خبر شعرش و نه آهنگ، ولی یه واقعیتی رو بیان میکنه. حالا جوامع و فرهنگ‌هایی هستند که این وضعیت رو در ما تشدید می‌کنه. اولا شما ای دختر باشی، حالا این ماجرای تو بدی و خواستنی و دوست داشتنی نیستی فراوون میشه، تازه اگرم بخونید برای چی؟ برای که میخوان با تو همخوابه بشن، رابطه جنسی داشته باشن، آبرو تو ببرن، نمیدونم برن بین اونو بگن، همون بهت بخندن. بدن چه آبروی ما میره. پس بنابراین دختر بودن شما میشه یه عیب. همراه با این مشکلات دیگه پیدا میشه. در یه فرهنگ و جامعه‌ای که اینقدر موضوعا رو جنسی و سکسی میکنه، ماجرای پریود یا عادت ماهانه خودش گرفتاری دیگری است. این ماجرا تا اونجا پیش میره که گذشتگان بیمار و نادان ما و خودخواه ما مردان آمدن برای زن قائل شدن که حالا تو با پریودت نه تنها اون چیزی که باعث و عامل حیاته و اصلا طبیعت این رو به خاطر توانایی برای داشتن فرزند سالم فراهم میکنه و چیزی است که در بدن زن و مرد هست و میتونه به دلیل زخم این خون بیرون بیاد، حالا که این پریود آغاز میشه تو معناش این نیست که خب باید اصول نظافتی رو مثل هر چیز دیگه اشک چشمم باشه باید پاکش کرد رعایت کنی، نه، ماجرا کثیف نیست، ماجرا نجسه، ماجرا نجس نیست، اصلا ماجرا تو نجس میشه، حتی حالا دیگه به بارگاه خدا هم دعات قبول نیست، خدا هم با تو کاری نره. جالبه این طبیعت و خدا زن رو اینگونه آفریده و خلق کرده، حالا قراره که زن خجالتشو بکشه، اون که درستش کرده خجالت نمیکشه ولی زن باید خجالت. خب اینم وارد سیستمتون میشه. بعد یه مرتبه شما اون کلمات عجیب و غریب و اون رفتارهای ناجور و اون صحبتهای بیمعنی رو درباره مسائل جنسی میشنوید و درباره بقیه موارد. بنابراین اگر یک کسی باشید که تو اون زمینهای کودکی و بعدش فشار روتون باشه، این رو دارید. حالا مردم جهان دو گونه عمل میکنه، یکی این که همین گونه با این حالت خودناپسندی و حتی تنفر از خود، دوست نداشتن با خود که حتی موجب خودکشی هم میشه زندگی میکنن و بیشتر اوقات این رو اینجا اونجا نشون میدن، اما نه همه جا، و بعد درصدا فرق میکنه و به همین جهت است که یه عده اون رو میپوشونن. یعنی منی که دلم مثل شما که گفتید از مثل سیر و سرکه داره میجوشه، توی مهمونی خیلی خودم رو آروم نشون میدم و منی که یه غمی تو دلمه خودم رو خندان، و بعد من تمام مدت کوشش میکنم که این دیگران رو خوشحالشون کنم، راضیشون کنم که به دو تا نتیجه میخوام تو زندگیم برسم و این میشه همه هدف من. یک، ببینید من چقدر خوبم، ببین این کارا رو دارم میکنم. دو، لطفاً منو دوست داشته باش. اما اشکال کار چی عزیز؟ اشکال کار اینه که من خودمو خوب نمیدونم و اشکال کار اینه که من خودمو دوست ندارم و یا خودمو دوست داشتنی در حدی که انتظار دارم نمیدونم. بنابراین فرقی نمیکنه. و همینجاست که وقتی هم که از مهمونی میام بیرون، حالا اگر یه کسی رو پیدا کنم که بتونم خشمم و قهرم رو اون بریزم مثل همسر، این کارو میکنم، یا تا بچه‌ها، و یا اگر نمیافتم به غمگین بودن خودم که چرا به اون آدم اینو گفتم، دیدی محل نگذاشت، دیدی اون بعدم این همه من کار براش کردم رفت با اونا نشست، دیدی که داشتم میخندیدن من نگاه میکردن حتما یه چیز راجب من میگفتن، دیدی بی خودی شوهر من یا زن من اون حرف رو زد آبروی ما رو برد، دیدی که اونا رو دو دفعه تعارف کردن برن سر میز شام ما رو یه دفعه، دیدی که مثلا به من گفتن شما بشین اونجا که اون بشینه اینجا، و اینا من رو به هم میریزه. یعنی اینا درست میاد توی مرکز وجود من، درست مثل سیخ و میخی میره تو چشم من. از یه طرف میگم نمیرم، بعد یه دفعه میبینم خالی و تنها تر میشه، پامشم میرم باید این ادعا رو در بیارم، وقتی میرم این بازی ها رو در بیارم به یه امید که اونا به این نتیجه برسن که من خوبم و خواستنی دوست داشتنی، میبینم نتیجه حاصل نمیشه تا جرم بشه تظاهر تعارف دروغ فریب، برای که تو مهمونی بعدی ما رو دعوت نمیکنن یا وقتی که کم میارن میگن خب شما هم بیایید، و تازه اونجا که میریم باز همون تفاوت هاست، همون بازی ها. علتش اینه که من از درون دو تا مشکل دارم، نه خودم رو خوب میدونم، نه خواستنی دوست داشتنی، و این موضوع برای من مهمه. به همجرس که یه دهی به کجا میرن که این موضوع برای ما مهم نیست دیگه، مهم نیست، بله مردم منو بد میدونن و خواستنی نمیدونم، هم ندونم، من اصلا با این مردم کاری ندارم. اینه که یه زندگی فردی خیلی جا پیدا میشه و خیلی از اوقات یه روابط اجتماعی و یا مردم اصولا دیگه اهمیت به قضاوت و نظر دیگران کم میدن، و این تفاوتیست که الان شما فرض کنید در ایران با جای دیگه میدید. به همجرد است که وقتی در یک کشوری مانند ایران موضوع آبرو مطرحه که مردم درباره ما چه قضاوت و نظری دارن، در حالی که تو امریکا به اون اندازه مطرح نیست، به دلایل بسیار آلورده تفاوت ها نمیخوام بشم، بنابراین اینا اینقدر رول بازی نمیکنن، اینقدر ادا در نمیارن، اینقدر منتظر توجه دیگران نمیشن، اینقدر محبت دیگران رو نمیخوان، اینقدر حسودی نمیکنن، اینقدر بدجنسی نمیکنن، اینقدر غیبت نمیکنن، اینقدر کینه توزی نمیکنن، اینقدر خودخوری نمیکنن، اینقدر خودآزاری نمیکنن، اینقدر دیگرآزاری نمیکنن، و بعد اینا رو ما تازه رو بچه‌هامون هم پیاده میکنیم، یعنی اونا رو هم تبدیل میکنیم به کسی مانند خودمون، و در نتیجه این تبدیل میشه به یک بیماری اجتماعی و از پدر و مادر به بچه‌ها و از بچه‌ها به بچه‌هاشون و بعدم به هم تعمیم میدیم. به همجاست که من خاطرم هست در ایران وقتی گفتگوهایی رو دیگران آغاز کردن یا وقتی من آغاز کردم یا اینجا رو خط رادیو وقتی راجع به موضوع صحبت کردیم یه دی سخت باش مخالف بودن. حتی من خاطرم هست دوستان به هر حال آگاهی که حتما بیشتر از من میدونن من مورد اعتقاد و انتقاد قرار دارن که این معتقده که ما قرار نیست موجب خوشحالی و شادی دیگران بشیم، در حالی که اینکه من خودم آتیش بزنم دیگران گرم بشم نه، ولی اینکه من یه آدم سردی رو پتویی که دارم با او شریک بشم یه پتو هم برای او بیارم یا حتی اگر من حالم بهتره پتومو به اون بدم من بهش مسئله ندارم، ولی من اینکه خودم آتیش بزنم که دیگری گرم بشه نه. ولی خب اونا به دلیل همون بازی بیمارگونه یه فرهنگی که جا افتاده هم به دلیل گرفتاری‌های خودشون هم به خاطر اینکه شاید دیگران رو هم که مثل اونا فکر می‌کنن به سمت خودشون بکشن حتی مقاله می‌نوشتن. یعنی می‌خوام بگم اینا اون گرفتاری و مسئله و مشکلی است که ما در یه جامعه وابسته و مرتبط داریم. حالا بذارید پیام‌ها رو بشنویم، هم شما صحبتتون رو بکنید هم من، چون یه چند تا نکته دیگه است تو این زمینه که حالا که مطرح شده دلم می‌خواد راجع بهش حرف بزنم. شنگ و نجمن بابا باشه.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. بیقرار دلم. تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی 40 دلار و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر، در مورد اون صحبتهایی که شما الان فرمودین، حسادت چقدر ربط داره به این موضوعی که شما الان فرمودین؟ فکر میکنید نقش اصلی، مثلا حسادت میتونه نقش اصلی داشته باشه در مورد صحبت؟
بگذار من یه توضیح بدم عزیز. یه نکته مهمی هست، اون رو بگم. دو سه تا نکته است ولی یکیشو بذار بگم. ببین عزیز، تمام ماجرای من در یا نظر من در این مورد اینه که این همه دروغه، همه اینا غلطه. یعنی من خوبم. چرا خوبم؟ به دلیل اینکه مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد بهترین کاری رو میکنن که میتونن بکنن. برای انسان خوبه. پس باید با این جنگی. و دوم، من خواستنی و دوست داشتنیم. ولی نه به این معنا که همه باید منو بخوان و همه منو دوست داشته باشن. اون بیماریه. خب من و شما باید به این جنگ بریم. اشکال همینه که وقتی که دوستان این حرفا رو میذارن، عرض من این است که این عقیده غلطه، این نظر غلطه، این نظر واقع بینانه نیست. واقعیت این که من خوبم و به همجاست که من زیر بار هیچ کس نمیرم که بخواد به من بگه تو بدی، و به همجاست که زیر بار هیچ کس نمیرم بگه تو روز که به این دنیا من اصلا گناهکاری. اون دارم به دوستان بر نخوره. رها کنید این بازی های عجیب و غریب که از سر نادانی و خودخواهی ما میاد و گرفتاری و بیماری. یعنی چی من بدم؟ این چه دکونیه؟ و اینو درست کردم برای که سوار ما بشه. حالا که تو بدی، بیا ما به تو بگیم چگونه میتونی خوب باشی. اینم به میل ما باش و غیر از حرفای خودشونم و منافع خودشونم، چه از ذر قدرت و چه از ذر شهرت و چه از ذر ثروت، هم حرف دیگه ای نزده. پس این بکرم. اما بریم سراغ بحث شما. ببینید عزیز، روزی که من به اینجا رسیدم که خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، من اینجوری به بقیه نگاه نمی کنم. اینم یه دیمست که هستن، یا اون دوست من رو ترجیح داد.
دقیقاً آقای دکتر. بله.
خب همینجا بنابراین ما از بچگی درگیر یه مقایسه و مسابقه میشیم. حالا این مقایسه و مسابقه در چه جهته؟ نه در جهت خوب بودن، بلکه خود رو خوب نشون دادن. نه در جهت خوب بودن، بلکه به نوعی لیلی به لالای دیگری گذاشتن. یعنی اگر حتی دوست من شروع کرد پشت سر کسی بد گفتن، من فقط وقتی میتونم دوستی او رو بیشتر کنم و مطمئن بشم بیشتر دوست او میمونم و او منو دوست خودش مونه، که منم حتی به دروغ پشت سر اون آدم بد بگم. و بنابراین من عملا درگیر کار بدتر میشم از اون چی که هستم و بعد معلوم احساس بدی هم میکنم. ماجرای مقایسه و مسابقه مخصوصا وقتی که فاصله سنی بچه ها نامناسب باشه، ابتدا تو خونه درست میکنه، بعد در ارتباط با بقیه است، بعد در گفتگوهایی که بسیاری از خانواده ها دارن که ببین پسر خالت چه کرد، ببین دختر عمت چه کرد، یا ببین اونا چه کردن یا تو چه کردی. و این گفتگو رو شما تو چارچوب گفتگوهای زن و شوهری میبینی. یعنی به راحتی ببین همسر او چه کرد و تو چه کردی یا چه نمیکنی، و اون چیزایی که بهتره اصلا فراموش کن. و بعد ما درگیر یه نه تنها مقایسه و مسابقه میشیم، بلکه حتی بیش از اون این مسابقه رو باید با نابود کردن دیگران برنده بشیم، چون امید به برنده شدن خودمون نداریم. و حالاست که یه دنیایی درست میشه پر از رقابت. بعدم سیستم اقتصادی به دلیل اینکه ازش سود میبره، از اون تحت عنوان رقابت سالم، که مثلا هیچ رقابتی رو سالم نمیدونم، مطرح میکنه. و به حساب حتی من دیدم آدمای تحصیل کرده هرچون است که ما به خاطر اینا مثلا رفتیم درس خوندیم، در حالی که نه، از راهی خیلی سالم و بهتر از این میتونه شما رو به درس خوندن که سر برای همه عمرتون به میل به دانایی برسونه و ده برابر چیزی بشید که همکتون از سر بدبختی و فشار و وحشت و نارضایتی رسیدید. حالا اون قصه دیگریست. بنابراین موضوع حسادت تبدیل میشه به این که من دائما دارم مورد قضاوت قرار میگیرن و یکی از ما انتخاب میشه و دیگری حذف میشه. یعنی موضوع مرگ و زندگی برای من میشه. یعنی وقتی که من میشنوم دوتا دوستم رفتن خرید به من نگفتن تو هم بیا، من اصلا به هم میریزم و بعد حرفم اینه که من که این دوتا رو به هم معرفی کردم، حالا ببین دوتایی میرن به منم نمیگه. بعد وقتی بهشون تا حالا جرأت ای بکنم بگونم گونه شرمسارانه اعتراض میکنم، اونا میگن خب تو که گفتی میخوای بری سفر نیستی. بعد حرف من این است که خب حالا فکر نکردی شاید من نرفته باشم. بعد از اون فکر نکردی خواره یه زنگی میزدی من نمیتونستم بیام، ولی حداقل تعارفی میکردی. ما آدمای دیدم شکایت و گله میکنن تو چرا برای ما در استرالیا یا در ایران کارت عروسی نفرستادی. وقتی میگی شما 100% به دلیل مشکلات ویزا یا خروجتون نمیتونستید بیان، گفتن حالا محض احترام نیست، محض احترام اینجا. من بدونم تو 100% نمیای کارت عروسی برات بفرستم، محض احترام اینجا. اگه قصدم بگی خبرم به من بدی کارت عروسیتون رو میخواستم ببینم، یه مسئله است. ولی اینکه شما برگردید بگید محض احترام حالا دعوت میگه وقتی ما نمیدیم، خب چرا برای مرده ها و سر قبرها نمیریم کارت بگذاریم؟ یعنی ببینید یه فرهنگی گرفتار بیماری میشه که از یه طرف دائما وابسته است. یعنی ببینید چون خودتون چی میگید ازید، میرید تو مهمونی به جایی که از این مهمونی لذت ببرید، آنچه هستید باشید، در هر ارتباطی آنگونه که خوب و درست میدونید عمل کنید و نگران قضاوت و نتیجه گیری های اونا و یا پاسخ یا واکنش اونا نباشید، شما میرید توی مهمونی یه رنج 3 ساعته میبرید تو برمیگه. شما اونجا فکر میکنید رفتید روی یک صحنه تئاتری که باید یه مقدار نقشایی که نه دوست دارید نه قبول دارید نه خیلی خوب بلدید نه مطمئنی نتیجه خوبی میده رو ایفا کنید، بعد غمگین و خسته و شکسته بیاید. به اینجاست که شما در بسیار از این مهمونا میبینید آدم‌ها اوایل که میان یک کوشش میکنن همه رو یه جوری خوشحال و راضی کنن و بعد از که فکر کردن با همه حرف زدن و احوال پرسی کردن و احوال خواهر این و نمیدونم از بیماری برادر اون و حرفاشون رو زدن، حالا یه کمی بگیرن آروم بگیرن. یه دم تا آخر شب آروم نمیگیریم، حتی بعضی اون بعدن ناراحت میشیم که چرا از آدم‌ها در وقت خروج خدافظی نکردی و یا یادمون رفت از اونها خدافظی کنیم، وای حالا چی فکر میکنن، حتی ممکن تلفن کنیم ببخشید تا مثلا نفهمیدم یا من فکر کردم با شما خدافظی کردم یا فکر کردم شما رفتید یا شما
دقیقاً. آقای دکتر ببخشید وسط صحبتتون، دقیقاً بله. ببینید چون رفتارهای دیگران رو می‌بینم وقتی مثلا یه موقع حواسم نباشه یا خدافظی، دقیقاً همین مسئله که شما می‌فرمایید دقیقاً درسته. وقتی مثلا اینجوری میشه می‌بینی که طرف مقابل حتی ناراحت میشه، بعد به خاطر اینکه دلشو به دست بیاری، مثلا من خودم شخصا اینکه من که دلشو به دست بیارم مثلا میگم ببخشید من حواسم نبود اینجوری، خودم بعد میبینین آقای دکتر میرم به مرحله ای که یک بار نه یعنی چندین بار اینو تکرار میکنم که بعد خودم بدم میاد.
آخه عزیزم آخه شما آخه فرض اولتون غلطه که اون ناراحت میشه برای بشه، اون یه بیماریه شما بیمارتر برای ناراحت میشه که بشه. بعد از اون به شما فایده ای نرسیده ظرف 10 سال دوستیتون جز رنج. ببینید اشکال کار در اینه که در این روابط چیزی نیست، درست مثل بسیاری زندگی زناشویی 20 سال رنج بردن، ولی از فکر این که ما مثلا مشکلاتمون بریم پروی کسی حل کنیم یا اصلا بدترش جدا بشیم، اون 17 تا آدم راجع ما چی فکر کنن؟ هیچی. میگن ازدواج کردن، ازدواجشون نتونستن، نه اصلا تقصیر این بود، برای اینکه نمیدونم دماغش کجه یا برای اینکه ابروهاش نمیدونم بلنده. خب بگم من که نمی‌تونم
خب
بیام تمام
این که مثلا دیگران مثلا باعث میشه که خب اونا رو از دست بدیم. مثلا خیلی موقع اینجور شده، مثلا دیدم که خب سر یه چیزای خیلی پوچ و خیلی چیزای بی ارزش مثلا دوستی مثلا ارزش
اصلا دوستی ندارید عزیز من. آخه باز شما یه مقدار فرض دارید میکنید، دوستی نیست. شما به خاطر اینا تمام عمرتون رنج بردید، شما اومدید برای خودتون یک احتیاج کاذب درست کردید که اگر اینا نباشن چه میشه. نه نباشن، یعنی اصلا فرقی نمی کنه و فایده ای نداره، دوستی نیست. بله آخه این چه دوستی است که شما سلام نکردید یا احوال پرسی نکردید؟ خب دوستی در کار نیست عزیز، یه اداست، یه بازیه، یه سیاه بازیه، یه حق بازیه، یه موضوع بسیار بسیار تجملی و تفننی. اینی که شما تو کشورهای غربی به این شدت اصلا نمیبینید دوستیشو از دست میده. چه دوستیشو؟ این آدم برای شما چه کرد یا چه میکنه؟ بله مثلا محتاج اون نیستم و در وقت احتیاج اون نخواهد بود، به همینجاست که امروز مردم مریض میشن میرن پلو دکتر، پول میخوان میرن بانک. یعنی ما این کار باید بکنیم. نرجتن روزی که ما به مرحله کمی خودکفایی سلف سفیشنسی برسیم، این احتیاج به دیگران نداریم. شما اگر محتاج مالی باشید خیلی بیشتر دنبال آدم ها میرید که جور رازش کنید ازشون پول بگیرید، ولی اگر احتیاج مالی نداشته باشید چی؟ شما وقتی که از نظر روانی این چنین آسیب ندیده باشید که احتیاج نه اینا شما رو خوشتون بیاد دوست داشته باشید، چه فرق میکنه؟ شما به یه مهمونی برید 20% مردم بیشتر از یکی دیگه شما رو دوست بدارن، چه فایده‌ای داره و چه فرقی میکنه؟ ما اومدیم یه چیزای تصوری و توهمی برای خودمون درست کردیم و برای به دست آوردنش میجنگیم. یعنی چیزی که اصلا قابل استفاده نیست، چیزی که بعد از به دست آوردنش تازه مشکلات ما رو بیشتر میکنه. روزی که شما دوستانتون شما رو بیشتر، بهتر، برتر و بالاتر از اون چیزی که میدونن هستید، شما دائما باید تو اون زمینه یه مقداری از خودتون مایه بذارید که اون وزن رو نگه دارید. در حالی که اگر فکر کنن شما این هیچ کدوم از اینا رو ندارید، شما آسوده و راحتید. زندگی رو کسانی بردن که مردم اونا رو کمتر از اون چیزی میدونن که هستن. زندگی رو اونایی که مردم اونها رو بالاتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستن رو باختن عزیز. اون زندگی رو من و شما باختیم، از پا در میای. به همین جد است که روزی که من فرض رو بر این بگیرم که انتظار و توقعی که از من هست بیش از ایناست، بسیار طبیعی است که من اذیت میکنه. به همین جد که چون من یه چنین حالی رو ندارم، این منم، میخواید بخواید میخواید نخواید، روزی که این منم هستم میتونید به جراحت حرفتونم بزنید و بیاد بیرون، میتونید لباستونم بپوشید به گونه ای که هست. حالا هیچ فکر کنه قشنگ نیست، بهتر از این بود، بدتر بود، هفته قبلش بهتر بود، از بقیه کمتره، از بقیه بهتره. زندگی که بره دنبال اینا از پا در میاد عزیز. اینا یه مقدار تصورات و توهماتی است که حتی برخی از اوقات ما از این که طرف مثلا لبخند نمیزنه یا مثلا سلام علیکش به نوعی یا به گونه ای هست یه مقداری احساس خاصی یا احساس متفاوتی میکنیم. اینا اون مسئله و مشکلی است که من و شما باید بدونیم و این از در نشه سخت میتونیم گرفتارش بشیم. به همین جد است که شما
ببخشید آقای دوست، ببینید در مورد همین لبخندی که الان شما گفتید، من طرف مقابل اون لحظه چیز نمی کنم. اون لحظه میگم که من تو چی کار کردی که این الان داره با تو این رفتار رو
میکنه؟ اصلا هیچی،
حتما کار بدی کردی.
آخه عزیز من،
خودم همون دوست نداشتن خودم باعث میشه که اینجور فکر کنم.
دقیقاً. حالا اصلا شما کار بدی هم کردی، شما هم دوست ندارم نداشته باشه. ببینید باز شما یه احتیاجی رو درست میکنین که مردم باید ما رو دوست داشته باشن. مردم خودشون هم دوست ندارن، مردم پدر مادرشون هم دوست ندارن، مردم خداشون هم دوست ندارن. حالا یه دفعه منو دوست داشت باشه، منو دوست داشته باشه. مردم همسرشون رو دوست ندارن، باشه منو دوست داشته باشه. ببینید یه چیزی درست میکنیم که بعدا به دنبالش میریم که اصلا وجود خارجی نداره. ما به دنبال یه سرابی هستیم که هرگز هم بهش نمیرسیم. یه آدمایی مثل شما از 40-45 سالگی بعد میتونن بیفتن، برای که حالا فقط جنبه بد و منفی میدن. در قبل یه توانایی برای این بازی و سیاه بازی داشتن، تو مهمونی لیری بلالایی اینو اون بذارن داشتن، دیگه خسته شدن. بعد از 20 سال 30 سال میدن فایده هم نداره، فرقی هم نمی کنه. موضوع همونه که هست و یه بازیه. به همینجه است که اگر دست از سر هم دیگه برداریم و هر کدوم کاری بکنیم که دوست داریم و درست میدونیم، اوضاع بهتر میشه. شما اگر فرصت شد سیدیه شخصیت سالم و نرمال، من 60 ویژگی آدم مهرطلب رو میگم و همیشه هم گفتم دو تا بدبختی، دو تا مسئله جامعه ایران داره، یکی مهرطلبی، یکی وابستگی. و ایناست به هم گره خوره. وابستگی یعنی چی؟ یعنی احساس و اندیشه تو به من مربوطه. تو از من اگر بدت میاد من بدم، تو اگر از من بدت میاد وای به حال من، تو اگر از من بدت میاد یه بلایی سر من میاد. نه، نمیاد. هیچ چیز از اینا درست نیست. یعنی تأثیری نداره. حرفای مردم تأثیری نداره عزیز. به همجرد که اگر تأثیری میداشت، فرض کنید در امریکا آقای اوباما 40-50-60% بسته به موضوع باش مخالفن، چیزش نمیشه. خب 60% یعنی چی؟ 60% مثلا 250 میلیون یه چیزی در میاد از که 150 میلیون آدم در یه زمینه فکر کنن نظرش غلطه یا فکرش غلطه یا کارش غلطه. خب چی؟ 150 میلیون خودش هم میدونه. خب این مثلا اصلا نباید بخوابات خودکشی کنه؟ ما چقدر باید اینقدر نگران دیگران باشیم عزیز؟ این توهم و تصور ذهنیه، واقعی نیست و از کودکی با ما میاد و یه فرهنگ و جامعه مانند ما هم اونو رشد میده. حالا تو این زمینه بیشتر و بیشتر میتونین بدونین راجع به مهربانی، راجع به وابستگی است. حالا من چون دوستان دیگه هم هستن یه وقت دیگه میتونیم اگر خواستید بازم صحبت کنین. نترسید، شما خودتون باشید، خوب خودتون باشید، خوب خودتون باشید. دیگران خوششون اومد چه خوب، بعدشون اومد چه بد، شما متاسفید ولی همچنان خوب خودتون خواهید. من کار دیگه ای نمیتونم بکنم. من همیشه رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. شما رو خوشحال و راضی میکنه، چقدر خوب. نمیکنه، متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. روزی که بخواید کاری بکنید که دیگران رو خوشحال کنید، که گفتم اصلا نمیدونید و هرگز نمیتونید، حتی با یک نفر، حتی با فرزندتون، رها کنید. من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. من به یه مهمونی میرم، مواظبم، مراقبم، محترمانه، مؤدبانه رفتار میکنم، ولی اصلا ککم هم نمیگزه که خانم و آقایی که اونجا هستن از من خوششون میاد یا بدشون میاد یا نظرشون درباره من این یا اونه، که بگن میفهمه یا بگن احمق نمیفهمه، فرقی تو زندگی من نمیکنه عزیز. ما با دست از این بازی برداریم. ذهن آدم ها ذهن آدم هاست، زندگی من و صحنه زندگی من نیست. مواظب خودتون باشید. باز هم یه وقت دیگه خواستید با هم صحبت
میکنم. متشکرم، لطف کردید، خیلی ممنون. متشکرم.
شنگان عجمن با ما باشید.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازارو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه ای را اعلام می دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستند. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کیل، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علی دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خواستم نوروز رو تبریک بگم بهتون. امیدوارم سالی سرشار سلامتی داشته باشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از مشهد تماس میگیرم. من در مورد ادامه تحصیلم میخواستم باهاتون یک مشورتی بکنم. من اینجا فوق لیسانس خوندم، الان با دو تا از استادا کار میکنم، یه مقاله به یکی از مجلات خارجی ارسال کردیم و تو این شرایطی که هستم هم احساس آرامش میکنم، هم احساس میکنم که دارم رشد میکنم از لحاظ علمی.
رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
رشته مهندسی برق.
اون وقت چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
لیسانستون هم برق بوده؟
لیسانس هم برق بوده، بله.
اوکی، میفرمودی.
بعد حالا من اینجا موندم که من برای دکترا برای داخل اقدام کنم یا برای خارج اقدام کنم، چون میترسم این شرایط خوبی که دارم اگه برم خارج از دست برم، اونجا هم چیز خوبی آیدم نشه، یعنی شرایط خیلی خوبی که از اینجا بهتر باشه ندارم. بعد از این جهت هم اینجا در کنار خانواده احساس خوبی دارم، ترسم دور بشم، یعنی بازده کاریم بیاد پایین. حالا چون شما یک نگاه واقع بینم
شما این ماشین کوچولو و ایناتون هم هنوز با خودتون دارید؟ ماشالله بزرگ شدید. آخر یه جورایی میگید که نمیخواستم اذیتتون کنم، یکی میخواستم درباره قنداق و اینا هم یه سوالاتی بکنم. مرد عزیز 28 سالته، به من بفرمایید، صبر کنید. شرایط امریکا یه شرایط مهاجرت هست برای یه آدمی که اینجا گیر و گرفتاری پیدا میکنه، ولی ماجرای رشده. مثل اینکه شما بپرسید بچه‌مو بفرستم دبستان و دبیرستان یا کنار خودم همینجا باشه و دو تایی صبح بخوابیم و بعد بشینیم با هم تلویزیون تماشا کنیم و ناهار رو بشینیم بخوریم و اون میخوابه منم بخوابم و از این حرفا زدید. خیلی بابا ای والا، ندی که قربونت، ما بزرگ شدیم یک کمی، به قول معروف باید به قول دوستی یهو بزرگ شد. حالا سوال من از شما اینه، اگر شما بخواید دکتراتون رو بگیرید در خود مشهد، دانشکده‌ای که دکترا داشته باشه و دکترای خوبی داشته باشه هست؟
بله، دانشگاه فردوسی هستش.
حالا بعد از اینکه دکترا گرفتید، جایگاه علمی شما در داخل ایران کجاست؟ آیا در یه دانشگاه معتبری اصلا میتونید برید درس بدید؟
نه متاسفانه ظرفیت رو تقریبا پر شده.
yeah.
دانشگاه
غیر انتفاعی
میمونه که
right. ولی اگر فرض بفرمایید شما فرض کنید بیاید مثلا امریکا دکتراتون از یه دانشگاه خوب اینجا بگیرید، معلومه اونجا همه جا براتون جا هست، نیست؟ یعنی ببینید تفاوت یک کشوری مانند ایران و کشوری مانند امریکا در سقف دانشی است که وجود داره. یعنی اونجا یه خونه یه طبقه است، در بیشتر، حالا نمیخوام بگم تو ادبیات حتما 100 طبقه است یا حتی تو حقوق 10 طبقه است، اما وقتی میرسه به آنچه که مهندسی هست و مواردی از این قبیل، به هر حال اینا یه کمی ساختمونشون چند طبقه است و نه یه طبقه. و در نتیجه وقتی شما الان نگاه میکنید به استادای دانشگاه های معتبر ایران، خیلی کم اونها در داخل دکتراشون رو گرفتن و بیشترشون به هر حال تحصیل کرده خارجن تو این رشته. بنابراین اگر در چارچوب کار استادی خب لوشنه، اگر شما به دلیل شخصی یا به دلیل ارتباطاتتون میخواید برن در بخش خصوصی کار کنی یه موضوع دیگری است. این که به دلیل پیوندهاتون به خانواده و موضوع به زودی ازدواج و اینا اونجا هست، من مخالفتی ندارم، فقط چون استدلالتون رو باش موافق نبودم. یعنی اگر شما فرضتون و حرفتون این بود که من میتونم اینجا دکترامو بگیرم و ضمناً مشغول به کار بشم و یه زندگی به هر حال خوبی در حدی که یک تحصیل کرده داخل ایران میتونه داشته باشه کنار خانواده داشته باشم، میتونستم بفهممتون، ولی نه اینکه خانواده موضوع اصلی باشه و بعدم گرفتاریا. از این گذشته اگر شما من بفرمایید که من میخوام بیام هر جای اروپا امریکا تحصیلاتمو بکنم دکترامو بگیرم و برگردم، خیلی متفاوته تا اینکه بگید میخوام حتما بمونم یا بگید شاید بمونم. حالا به نام این پرسش بعدی من این است که فرض کنید شما آمدید اینجا، فرض کنید مشکلی هم در این راه نبود، الان فکر میکنید میخواید بمونید مثلا امریکا یا برمیگردید ایران؟
نه میخوام برگردم ایران، دوست ندارم بمونم.
حالا چقدر یک کسی و یا اشتیاقی در شماست به خاطر ازدواج همکنون؟
اشتیاق که دارم ولی میتونم به عقب بندازمش، یعنی مثلا میتونم مثلا 35 سالگی هم ازدواج کنم، یعنی مشکلی ندارم.
نه خب آخه این حرف شما این است که الان کسی نیست.
آره کسی نیست درسته.
خانواده هم کسی رو برای شما لقمه نگرفتن؟ من فهمیدم شما اینقدر توپولی هستی، بیبی کوچولو توپولی هستی، فهمیدم لقبه های زن براتون میگیرن. اینه که همونجا نه جاتون خوبه، نه متوجه کامفورت زونتون هستم عزیز. حالا به من بگید جایی که درس خونید چقدر خوب درس خونید؟ از داستان مقاله‌ای که گفتید خب به نظر میرسه یه توانایی هایی دارید که میتونید برای مجلات علمی یه چیزی بفرستید به این امید که چاپ بشه. اولا چقدر احتمال داره چاپ بشه و دوم چقدر به شما اعتبار میده این موضوع؟
آها جایی که خوب بودم و درس خوندم که همین دانشگاه فردوسی بوده، جای خوبی بوده، حالا میگن دانشگاه سوم ایران. معدلم هم خوب بوده، یعنی بالای 17 بوده. لحاظ علمی هم که خب این اولین مقاله‌ای که می نویسم نوشتم، یعنی فرستادم هم داوری میشه. حالا مجله اول فرستادم، مجله خیلی معتبری بود که اونجا ردش کردم، حالا یه جای دوم دارم بفرستمش.
و چقدر امکانات مالی دارید اگر بخواید بیاد برای درس خوندن اینجا؟
نه امکان مالی که یعنی باید حتما فاند بگیرم، پدرم اینجوری نیست که بتونه ساپورتم کنه.
اوکی. به من بفرمایید که با توجه به اطلاعاتی که در جهت پذیرش در دانشگاه خارج دارید، فکر می‌کنید چقدر احتمال داره که از یه دانشگاه خوب با کمک مالی بتونید پذیرش بگیرید؟
دانشگاه خیلی خوب فکر نکنم بتونم، ولی دوستام دانشگاه مثلا یک کمی متوسط آمریکا یا اروپا رفتن، یعنی با همین شرایطی که من داشتم.
اوکی. اون وقت بعد معمولا برای گرفتن دکترا چند سالی طول می‌کشه؟
مدت زمانش
آها
یعنی 4 سال دوره دکترا هستش دیگه.
رایت.
4 یا 5 ساله.
رایت. البته با وجودی که فوق لیسانس دارید من فکر نمی‌کنم خیلی فرقی بکنه. یعنی همون 4 سال یا چون به هر حال دیزرتیشن یا پایان نامه تونه، اونم به هر حال باید یه کاری در جهت پیشرفت علم باشه. معمولاً پروژه ها یه مقدار سخت و سنگینه. رشته تون هم که باش راحت هستید و می‌خواید براق براق باشید.
آره رشته خوبه،
آره همینو خواهد. نه خوبه دیگه، برحال یکی از معتبره. حالا اگر بگم با توجه به این حرفا و چک و چونهایی که من با شما زدم، بگم حالا سوالتون از من چیه؟ فکر میکنید پرسش رو چگونه مطرح میکنید؟
من خیلی این جایی که هستم شرایط یعنی علاز درونی احساسی، یعنی حتی من شهر دیگه ای هم که میرم یه مدتی اونجا میمونم مثلا احساس میکنم نمیتونم دیگه اونجوری که باید کار کنم، یه علاوه هم روحی خراب میشم هم اصلا اون بازده رو ندارم. و مثلا دوستان هم که رفتم دیدم خیلی احساس دلتنگی دارن، اصلا علاوه علمی برام جذاب هستش که برم جای دیگه، ولی خب الان با مثلا دیگه دو تا استاده خوب دارم کار میکنم، احساس میکنم دارم روش میکنم علاوه علمی، ولی خب چون اون فضا رو ندیدم و لمس نکردم نمیدونم که واقعا ارزشش رو داره که من از اینجا
حالا دو تا سال سال اول آیا شما تغییر اساسی بدون که اگر بخواید تو محیط دانشگاهی درس ندید و ضمناً بخواید در مشهد بمونید چون به هر حال میدونید معمولا دانشگاه‌ها فارغ التحصیل خودشون استخدام نمی کنند با توجه به این وضعیت فرض کنید دکتراتون رو گرفتید کجا میخواید کار بکنید اگر اصلا بخواید دکترا رو در داخل بگید؟
آره شرایط کارش در همون چیزی هستش که شرایط کارش یعنی مگه اتفاق خیلی خاصی بخواد بیفته نه اون چیزی که نرمال الان مثلا بچه ها فارغ التحصیل میشن معمولا یه جای سطح پایینی میرن که من خیلی دوست ندارم اونو.
آخه بچی میشه نه من میدونم شما دوست ندارید ولی حرف من این است که فرض کنید شما الان که من تلفن میکنید امسال مثلا سه ماه دیگه دو ماه دیگه دکتراتون رو میگرفتید چه جور کاری به شما پیشنهاد میکنه؟ آیا تو بخش خصوصی، تو بخش دولتی یا محیط دانشگاهی اکادمیک؟
تو بخش خصوصی که اگه بخواد آدم کار کنه با همین تو ایران اینجوریه که با لیسانس هم همون کار دکترا میشه یعنی کارش اونقدر چیز نیست
بخواد.
ولی تو بخش معمولا میشه همون استاد دانشگاهی و تدریس تو دانشگاه که دانش که خیلی الان تقریبا ظرفیت ها پر شده اصلا جا خیلی کمه حتی دانشگاه خیلی پایینم به سختی و با مثلا پارتی و اینجور کارا یعنی اونجا هم به سختی جا پیدا میشه
بنابراین
مشکل شغل آینده برای من دغدغه است.
یعنی حالا به نظر من بنابراین فرقی خیلی نمیکنه که شما دکتراتون رو در داخل ایران بگیرید یا نگیرید یعنی در حقیقت با همین فوق لیسانس هم که دارید میتونید کاری بکنید که احتمالاً با دکترا میکرد یا تفاوت چندانی نداره. حالا اونجا یه عنوانی داره شاید یه پیشرفت بیشتری برخی از اوقات بعد از مدت ها اونم به آهستگی داشته باشه ولی تفاوت چندانی نمیکنه. یعنی اون تحصیلات شما برای اون کاری که هم اکنون وجود داره کافیه.
خب من که الان دوست دارم ادامه تحصیل رو دوست
چرا؟
دارم یعنی از علم خوشم میاد اینو مثلا چیکار اینو یعنی اصلا این راهی نداره من دیگه اینجا
خب
بمونم.
نه حالا به من بگید بیاد فرض به سال دیگر من بیاد فرض رو برای این بگید شما اصلا دکترا رو میداشتی ولی کار در مشهد نبود جای دیگه بود حاضر بودید برید؟
آره
چرا؟
تو ایران باشه
خواهد هم برم یعنی میتونستید بیاد تهران زندگی کنی؟ یعنی این ماجرای ارتباطات خانوادگی و فامیلی موضوع و مسئله شما نبود؟
خب این که تو ایران من دوست دارم اون یه علتش اینه که خب دوست دارم تو مملکت خودم برای مملکت خودم
نه اونو متوجه هستم نه اونو متوجه هم عزیز من فقط راجع به خود ایران دارم حرف میزنم چون ببینید بسیاری از ما ممکنه نه ترجیح میدم شرایط کمتری یا بدتری حتی داشت باشم ولی بیام مشهد تا بمونم در تهران یا برم آبادان. چرا؟ برای که من اینجا متولد شدم جا بزرگ شدم فامیل و خانوادم جاست. حالا بذارید آخرین سوال ازت کنم شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم دو تا خواهر دارم.
شما چندمی هست تو این چهار تا؟
سوم
هست. نه با توجه اون دو تا خواهر بزرگترن یا یکی بزرگتر یکی کوچکتره؟
دو تا یه خواهر خواهرم اوله بعد منم بعد خواهر کوچیکم.
پس شما رو هم سه نفری؟
نه دیگه یعنی یک خواهرم اوله بعد داداشم بعد خودم هم بعد خواهر
کوچیکم. حالا به هر حال چون یه زمینه وابستگیه ببینید عزیز اگر شما فکر میکنید استادی رو دوست دارید و دلتون میخواد درس بدید در حالی که ممکنه اونقدر درآمدی نداشته باشه و رقابت هم نسبتاً هست ولی اگر اینو میخوای دکترای
داخل
نه دکترای داخل به دردتون نمیخوره است تو این رشته ها به درد نمیخوره شما ناچار باید در خارج اون رو بگی ولی خب این که شما حاضرید 4 سال 5 سال در خارج بیاید که بعدن 30 سال با خاطر آسوده درس بدید تو کار کنید یا بیشتر اون الان پرسش اصلی شماست و مجبورم بهتون بگم این همه وابستگی اصلا سالم نیست عزیز. یعنی این نشان دهنده اینه که به جنبه بد و منفیش نگاه نکنید، یعنی هیچ کس دیگه نه آدم نه به درد بخوره نه ارزش رابطه داره، فقط همینا. و این گرفتاری فرهنگ ماست، این آدم ها رو تو زندگی از پا در آوردی. اگر واقعا در خودتون استعدادی میبینید یا استاداتون میبینن، اگر آماده اید که یه چند سالی درس 10-12 ساعته در روز رو بخونید، اگر دلتون میخواد که از یه دانشگاه خوبی در حدی که در ایران حتی در دانشگاه خوب به شما فرصت کار میدن رو پیدا کنید، اگر استادی رو ترجیح میدید به اینکه در یه مؤسسه ای چه خصوصی چه دولتی کار کنید، شما ناچار باید بیاد بیرون عزیز. و الا میدونید این اون حرکت نکردن اولی که 40 سال بعد شما با دور خودتون بچرخید، دکترای اونجا کمکتون نمیکنه. دمجاست که بسیاری از این رشته ها فرقی نمی کنه، لیسانس فوق لیسانس دکتراش تفاوت چندانی نداره، ولی دکترا از امریکا یا از اروپا کاملا متفاوت میکنه وضعیت شما رو. ضمناً از شما یه آدم دیگری میسازه، زبان دیگری رو به شما میاموزه، با فرهنگ دیگری آشنا میکنه، یک کس دیگری میشی که البته اون وقت ممکنه این چیزایی که الان اینقدر میخوای تو نخوای، ولی خب این اون چیزیست که شما یه مقداری باید باش برخورد کنید. به نظر من حتی یکی از اون کارهایی که کمکتون میکنه ولی خیلی شاید مفید نباشه این که دو ماهی اگر تونستید یه ویزای توریستی جا بگیرید و یه مدتی برید ببینید واقعا چقدر براتون این ماجرای خانواده و فامیل و دور هم جمع شدن و حرفای تکراری زدن لازم و واجبه. ولی خب ببینید تبدیل نشید به مرغ خانگی که بمونید و دلتون خوش باشه، قدقدی میکنید، تخمی هم میگذارید، یه کمی میشه شاهین و عقاب دور پروازم بود، خطر داره، زحمت داره، ولی ماجرا همین. حالا با استاداتون هم صحبت کنید ببینید چه میکنن. من مسئله اصلی و اساسی شما جایگاهتون تو خانواده یه مقداری کودک lost and confused هست، ولی به نظر من میتونید به راحتی بر اون فائق بیاید. مهم اینه که بقیه شرایط و وضعیت ها چی. ببینید حالا اپلای بکنید، جای کوشش بکنید که جایی پذیرش بگیرید، ببینید چی میشه. درها رو نبندید، تصمیم رو هم قطعی و نهایی نکنید، فعلا هم زن نگیرید چون خودتون کودکید، ذره بذارید ماشاءالله بزرگ بشی. حرف از 35 سال هم نزنید، ولی فعلا یه 2-3 سالی صبر کنید ببینید چی از آب در میاد. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
لطف کردید. خواهش می‌کنم. مرسی از شما. ممنونم. چنگ و نجمن با ما باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
امید سال نو رو بهتون تبریک میگم، به شما و همه شنوندگان رادیومون. دکتر من سه تا سوال دارم.
بفرمایید.
راجع به تلقین هست، اینکه آیا میشه با تلقین ذهن و بعد از اون جسم رو واسه کار یا چیزی آماده کرد؟ بعد
نه نه
گفتین که انسان واسه خودش شی خارجیه.
نه نه نری سراغ سوال دوم. ببینید عزیز، ماجرای سجستیبیلیتی یا تلقین پذیری مشخصه انسان هست. اصلا پرورش و تعلیم و تربیت در آغازش با میرورینگ یا ایمیتیشن تقلید شروع میشه و بعدش تلقین. شما وقتی که به فرزندتون میگید چقدر خوب آدم مثلا مهربون باشه یا خوب باشه یا درس بخونه، تلقینه دیگه. بنابراین آنچه که اسمش تلقینه کار میکنه. ما در هیپنوتیزم شرایطی رو به وجود میاریم که مکانیزم های دفاعی تقریبا به حد اقل یا اصلا صفر میرسن و بنابراین عامل تلقین پذیری بدون مقاومت و مخالفت وارد سیستم میشه و بنابراین در مواردی میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه. بنابراین شما میتونید تلقین کنید دیگران رو در حالت هوشیاری کمتر میپذیرن، تو حالت توجه و تمرکز بیشتر و در هیپنوتیزم خیلی شدیدتر. به همین جهته که برخی از اوقات میگن هیپنوتیزم برای این نوع تلقین کار میکنه. حتی به یک اعتبار هیپنوتیزم چیزی جز افزایش ظرفیت تلقین پذیری یا سجستیبیلیتی نیست. بنابراین کاملا تلقین کار میکنه، ولی اینکه ما رو به هدف اون میرسونه نه. درست مثل اینه که استالی برای رفتن منزل برادرتون که مثلا 3 کیلومتر اونورتره 100 متر هم برید، به اون خونه نزدیک شدید ولی ممکنه همچنان نرسید. نتیجتا من میتونم بگم ایشون رفتن ولی نرسیدن، چون 100 مترش رفتن، نه همه فرض کنید 3000 مترش رو. ولی ماها تحت تأثیر دیگران قرار میگیریم به درجات متفاوتی به دلایل مختلفی، ولی اون چیزی که اسمش سجستیبیلیتی مسئله بسیار جدی است در پذیرفتن آنچه که دیگران به ما میگن.
متشکرم دکتر. حالا سوال دوم بپرسم.
بفرمایید.
شما بارها گفتی که ما واسه خودمون شی خارجی هستیم. آیا یک شی خارجی هستیم و اینکه شی خارجی هستیم سیستم چجوری کار میکنه؟
ببینید عزیز، در اثر مطالعه‌ای که راجع به خوشبختی بود به یه پرسشی پاسخ دادن و اون پرسش این بود که من کیم یا کیستم من. در اثر مطالعه دقیق و حرف درستی که میزنن این است که من عزیز یه سیستم خبریم، ما اینفورمیشن سیستم، من یه سیستم خبریم، که اصلا من چیزی جز خبر نیستم، برای من مثلا فارسی بلدم ولی ژاپنی یا ترکی بلد نیستم، یا فرض کنید کمی هندسه میدونم ولی ممکنه یه مقدار درسای پیشرفته ریاضی رو ندونم، من فقط خبرم و اصلا همه چیزم به صورت خبر به من میاد. درد یه خبره، لذت یه خبره، و به همجاز وقت شما و من رو بیهس یا بیهوش میکنن خبر نمیرسه. چاقو رو بدن من میذارن، سوزن رو به من میذارن، من دردم نمیاد. چرا؟ برای که سیستم خبری رو قطع کردن، نه اینکه اون اتفاق نمیفته. به همجاز که چاقو بدن من رو زخم میکنه، حتی بعدش که از بیهوشی یا بیهسی در اومدن دردم دو ممکنه داشته باشه، ولی اون موقع نداشته. پس بنابراین ما یه سیستم خبری هست. من درباره همه چیز یه مجموعه خبر دارم. شما من بگید راجب برادرت بگو، یا راجب فرزندت بگو، یا راجب تهران بگو، یا راجب پس کنی یخچال خونت بگو، یا راجب اتاق مهمون خونت کرده، من هیچ وقت نداشتم، الان نرو اتاق نشیمن مهمون کرده، من یکی اون بگو. من میتونم راجب همه چی به شما خبر بدم. شما من بگو راجب پدرت صحبت کن، من میتونم مثلا ساعت ها صحبت. چرا؟ برای که پدر من برای من یه خبره، مادر من یه خبره، یخچال من یه خبره، اتومبیل من یه خبره، امریکا یه خبره، ایران یه خبره. خب من دقیقا راجع به خودم هم همینطوره. یعنی شما اگه به من بگید که خودتو توصیف کن، از اسمم گرفته و تاریخ تولدم گرفته و خیلی از مسائل میگم، و اگر بگید همجوری بگو بگو بگو، من همینطور میتونم درباره آنچه که هستم یه گزارشی به شما بدم. پس بنابراین منم یه خبر هستم مثل بقیه. فقط تفاوت اینه که من یک خبری هستم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی در شبان روز در حالت عادی متوجه است. یعنی من از صبح تا حالا ای بسا 10 دفعه به فرزندم فکر کردم، یا الان که به شما گفتم مثلا رفتم سراغ تهران یا رفتم سراغ یخچالم 1 دفعه، ولی درباره خودم از صبح تا حالا ای بسا 1000 تا چیز فکر کردم که الان سردمه، اینو بپوشم اونو نپوشم، اینو بخورم اونو نخورم، شیرین بود نبود، دوام چی شد، الان بخورم این آب یخ کرده یخه، نگرمش کنم، حالا گرمه نه خیلی گرمیست، همش در ارتباط با منه. بنابراین تفاوت من با بقیه اینه که انرژی روانی بیش از همه متوجه منه. یعنی من ممکنه به یه چیزی اصلا یه روز فکر نکنم، یه چیزی 10 دفعه 20 دفعه 50 دفعه، ولی من در یه شبان روزی بسا 50,000 بار به خودم فکر میکنم. بنابراین یه خبری هستم که به این دلیل اهمیت ویژه داره. بنابراین خود یا من خبریست در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه است. اما در این حال این خود یا من مالک آگاه و ناآگاه منم هست، یعنی مالک همه چیزایی که من دارم هم هست. بنابراین وقتی شما میگید من، در حالی که میگید چشم من، گوش من، قلب من، حتی برخی از گاهی میگیم روح و روان من، ولی مثل که یه من اینجاست که همه متعلق به اوست و این یه خبره که همه اینا توشه و تفکیکش هم نمیشه کرد. بنابراین وقتی که من خدمتتون عرض بکنم من برای خودم شخص خارجی ام، شیء خارجی ام، یعنی همونطور که نظری راجع به مادرم یا برادرم دارم، این نظری هم راجع به خودم دارم. حالا برخی از اوقات این نظر من راجع به مادرم یا برادرم به واقعیت ها نزدیکه، بدنی که منو کمک میکنه در انتخابام، یه زمانی نیست و اینو در خصوص خودم هم دارم. به همجاست که روی خط رادیو فرض کنید شنونده عزیز و ارجمندی که بودم، من گفتگو و تفاوتی که با ایشون داشتم این بود که شما اون نظر و قضاوتی که راجع به خودتون دارید، مثلا فکر میکنین این یک استدلال واقع بینانه یا عاقلانه است، از نظر من مثلا نیست، این اصلا دلیل تراشی است. یعنی نظری که شما راجع به خودتون داری با نظر من راجع به شما متفاوته. حالا اینکه کدام درست غلط مهمه، برای که شما قرار نظر درست راجع به خودتون باشه. درست مثل که من به شما بگم چقدر پول تو جیبتونه، شما بگید 20 دلار یا 200 دلار یا 2000 دلار. مهم اینه که به واقعیت کدامش نزدیکتر. اگر شما میگید 2000 دلار ولی واقعا 200 دلار دارید، خب نظر شما راجع به خودتون درست نیست، یا راجع به مقدار پولی که در جیبتونه درست نیست. و به همین جهتی که موضوع اصلی و اساسی این واقعیت هست و تا اونجایی که من بتونم باید به اون نزدیک باشم. فرض کنید به جرئت میتونم بگم 1000 نفر، حتما 1000 نفر، چون من با بیش از 25,000 نفر حرف زدم، 1000 نفر رو خط رادیو تلویزیون آمدن که درباره مهربونی خودشون یا مهربونی کسی دیگه حرف زدن، معمولا 950 تاشون بهشون نشون دادم یا گفتم که شما مهربون نیستید یا اون آدم مهربون نیست، مهربون یعنی نظری که آدم ها راجع به مهربونی خودشون دارن درست نیست، یا راجع به خوبی خودشون درست نیست، یا راجع به حقی که فکر کنن دارن درست نیست. چرا؟ برای که ما یه ملاکی برای اندازه‌گیری داریم. بعد اینکه نظر تو این نظر منه رو میفهمم، ولی اینکه اینجا درجه حرارت الان 70 یا 72 رو من فکر کنم 68 شما فکر کنین 72، ولی یه گرما سنج میاریم. اگر گفت 70 معلومه شما 2 درجه اون رو خنک‌تر، منم 2 درجه بیشتر گرم‌تر دیدم، برای که واقعیت اون گرما سنجی است که عدد رو من شما میده و ما توافق کردیم اون ملاک ماست. بنابراین وقتی گفته میشه من برای خودم شیء خارجی ام، یعنی همون کاری که من با دیگرام کنم با خودم کنم، به همین که من مواظب خودم هستم تو که مواظب فرزندمم، و حتی ممکنه کسی رو بزنم طور که من خودم رو میزنم، و حتی ممکنه میخوام کسی رو بکشم خودم رو میکشم. چرا؟ برای که من خودم برای خودم شخص خارجی و شیء خارجی هم که توان کشتن خودم رو هم دارم.
درست. یکی از اتفاقایی که مثلا برای من افتاده اینه که من یه شب تصمیم گرفتم که این پروسه خوابیدنم رو کنترل کنم. خب اینکه بدم کجا خوابم میبره، بعد چجوری کنترلم از دست میدم و بعدش دیگه خوابیدم و چیزی یادم نمیاد. تا یه حدودی قبلش به خودم تلقین کردم که میخوام این کارو بکنم. خب یعنی احساس میکنم ذهنم آماده شد برای اینکه بیدار بمونه، من در اینی که داره به خواب میره. بعد موقعی که داشتم میخوابیدم درست میدیدم که مثلا قوانین دارم مثلا عوض میشن، قوانین دنیای واقعی کنار میرن، قوانینی که مربوط به خواب و رویا دارن میان، منتها ذهنم آگاه بود که الان دارم به خواب میرم و این مراحل دارن انجام میشن.
خب هنوز نخوابیدی، ولی در یک آن این آگاهی رو از دست میدی. درست مثل این که من و شما الان تصمیم بگیریم از این نفس نکشیم. من و شما تصمیم گیریم نفس نکشیم، ولی شما میدونید از اونجایی که نفس کشیدن، با وجودی که ما آزادیم در نفس کشیدن، ولی بر اساس قانون طبیعت مجبوریم به نفس کشیدن، و چون قانون رو رعایت میکنیم آزاد به نظر میسه، در یک آن ما کنترل از دست میدیم و نفس میکشیم. شما در یک آن، نمیگم قسم لحظه است، قسم ثانیه نیست، در یک آن، در یک آن این آگاهی از دست میره و شما میخوابید فردا صبح بیدار میشه. بنابراین هر اندازه شما کوشش کنید که بخواید بیدار باشید تا بخوابید، چون تا زمانی که بیدارید نخوابیدید، و وقتی خوابیدید دیگه بیدار نیستید، در یک آن این اتفاق میفته عزیز. و در نتیجه مثل آدم همینه که یه جایی میرن شمال و جنوب و شرق و غرب رو تو خونه که هستن متفاوت میدم. من خاطرم از سالهای سال در خانم فکر میکردم شهر در سمت راسته، در حالی که در سمت چپ. تو خونه اگر آدرس میدادم باید مواظب میبودم که وارون آدرس میدادم، من آدم ها رو به اشتباه میداختم. بارها شده بود که آهسته راه رو خونه بود میامدم و همچنان شهر رو سمت راست میدیدم، یه مرتبه دم در که میرسیدم و روبرو رو میدم، تمام این سیستم 180 درجه میچرخید، شهر از سمت راست میرفت سمت چپ و به همجرد بود برمیگشتم عقب. من سر این موضوع بارها اینقدر مواظب بودم که یعنی همجوری تلقین خودم میکردم که شهر سمت راسته، سمت راسته، از خونه اومدم بیرون، دم در که میرستم مدتی هم ممکن بود میبود، در یک آن متوجه میشم چرخیده. اینی که شما برق از اوقات عادتتونی که هر وقت سوار هواپیما میشید میرین مثلا داره سمت شمال میره یا سمت جنوب، هیچ وقت فکر نمی‌کنید که من از لس آنجلس که میرم فرض کنید ونکوور به سمت شمال میرم، از ونکوور که برمیگردم به سمت لس آنجلس به سمت جنوب. ما در اونجا به خاطر چرخش هواپیما و بی‌توجهی به دگرگونی بیرون، برخی از اوقات در حالی که من دارم از اینجا میرم به ونکوور فکر کنم دارم سرازیر میرم، دارم میرم به سمت جنوب. علتش این است که اون برداشت‌ها در یک آن میتونه برای خودش تغییر پیدا کنه و در نتیجه نمیشه کنترلش کرد عزیز. اگر شما بخواید کنترلش کنید، یه جایی میشه که وسط خواب و بیداری است و البته امواج مغزیتون میشه نشون داد، ولی در یک آن این با اون سمت میغلطه و تموم میشه. در نتیجه هیچ کس نمیتونه بیدار.
بعد از اینکه خوابیدم دیگه دنباله چیزی که یادم خوابی بود که دیدم.
حالا اون البته معلوم نیست خواب اون موقع دید، چون شما توی مرحله هوشیار میخواستید خودتون برید، ای بسا خواب رو 90 دقیقه بعد دیدی، ولی شما دیگه اون فاصله ها رو بعدن بریدید، مثل ادیتی که میکنن گرفه وسطشو در میارن به نام دو تیکه رو به هم میچسبن. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوید، صحبتون با هم ادامه. شنگ و رنجمن با ما باشید.
بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه اینستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد دکتر.
جانم
دکتر، بعد موضوع بعد اینه که من توی خواب متوجه شدم که یه قسمه، یه چیزای، یه خاطراتی که وجود نداشته برای من اتفاق نیفتاده به عنوان خاطره توی خواب واسه من تداعی میشه که انگار قبلا اتفاق افتاده. بعد من از اون خاطره حالا یه برداشتی دارم، رویام ادامه پیدا میکنه. میخواستم ببینم، چون تو ایران نمیتونستم با کسی راجع به صحبت بکنم، معمولا میرن تو وادی خرافات و مذهب و که حالا تو خواب دیدی که مثلا این صحنه اتفاق میفته و بعد اتفاق میفته. منتها میخواستم ببینم برداشت من درسته که این مشکل، حالا مشکل که نه، این تفاوت کاری مغز تو رویا که مثلا شما یه چیزی رو خاطره نبوده، منتها مغز از اون قسمتی که مربوط به خاطرات میکشه بیرون، این به عنوان خاطره واسهتون تجلی میشه. خواستم ببینم برداشت درسته که تو واقعیت بعدن ما فکر میکنیم که همچین اتفاقی میفته.
من آخه دو سه تا مسئله متفاوت عزیز. مورد اول این است که ما میتونیم در خواب به این نتیجه برسیم که داریم خواب میبینیم و اینا واقعی نیست. این خودش کلید یه مقدار توضیح مسئله است. دو، شما ظاهرن فکر میکنید که از خاطره گرفتیدش، متوجه نیستید که الان دارید میسازیدش. حتی اگر فکر میکنید همه شو میدونید ولی دارید حالا قسمت به قسمت پیش میرید، نه، کل رو تو ذهنتون ساختید، یعنی معلوم نیست که از خاطره داره در میاد، از تخیل میتونه در بیاد. سوم، ای بسا خاطره یا تخیل قبلی شما بوده که در مغز شما به عنوان واقعیت جا افتاده. ببینید مثلا فرض کنید یه پسر 3 ساله فکر میکنه که الان پدرش از راه میرسه و اون ماشین رو براش میاره و این رو خیلی ویویدلی، خیلی مشخص، خیلی شفاف و روشن در ذهن خودش مجسم میکنه که بابای من برای من اون 3 چرخه رو میخره و میاره. پدر میاد و اون 3 چرخه رو نمیخره. ولی ممکن اگر شما مدتی بعد به ذهن اون کودک مراجعه کنید و یا در رویاهای او به عنوان خاطره فکر کنه پدرش با 3 چرخه آمده، چون فرقی نمی کنه. تخیلی که کاملا میره در ذهن جا میفته که در کودکی خیلی راحت داره، به عنوان واقعیت یا اتفاقی که افتاده تلقی میشه. به همین جهت که برخی از اوقات وقتی که بچه ها گزارشی یا حادثه رو میدن، اگر چک نکنید ممکنه تخیلشون رو گذاشتن. دروغ نمیگن، دروغ نمیگن که پدر من با 3 چرخه که خریده بود اومد، ولی واقعا برای که اونو واقعا حس کردن، احساس کردن، دیدن. حالا مهمش اینه که در خواب باشه، مهمش اینه که بدونن این تخیلشونه، ولی اگر الان دارن میبینن اون موقع وارد مرحله اسکیزوفرنی میشه، یعنی اون موقع دوپاره شدن مغزه که واقعیت رو به گونه‌ای میبینه که نیست، ولی واقعیت گذشته چون میتونه به صورت تخیل باشه اشکالی نداره. من پدرم برام 2 چرخه نخریده ولی آرزوم این بوده و اون رو چون در ذهنم مجسم کردن الان به عنوان خاطره قبلی در ذهن من هست. خیلی از اوقات میشه پیداش کرد که این واقع اتفاق نیفتاده، تخیله، نه این که نمیشه، ولی برای فرد ممکنه همون اندازه واقعی باشه که اگر اون اتفاق برش میفتاد. نتیجتا شما وقتی که در خوابتون یا فکر میکنید خواب میبینید یا در اونجا فکر میکنید از خاطراتتون دارید به خاطر میارید، نه، من میتونم یک داستانی رو همون موقع بسازم ولی فکر کنم که در گذشته اتفاق افتاده. به همین جاست که بعضی از اوقات آدم ها یه دروغی رو میگن ولی چون دروغ رو حتی برای خودشون به نوعی مجسم میکنن، دفعه بعد که میخوان اون دروغ رو تکرار کنن نمیرن دروغ رو بسازن، میرن به خاطره‌ای که از اون اتفاق دارن که دروغ بوده کمک میگیرن. به همین جرسی وقتی گفته میشه دروغو کم حافظه است یا بد حافظه است، به خاطر اینکه خوب تخیل نکرده. اگر واقعا اون دروغی که رم گفت کاملا تخیل میکرد، بعدن سراغ تخیلش میرفت، اصلا کم حافظه به نظر نمیاد، همون حرف رو دوباره تکرار میکرد. ولی چون دوباره میسازه، تو این دوباره ساختنه که ممکنه شما بتونید متشو بگیرید که اونجا گفتی 2 نفر بود، اینجا میگه 4 نفر، پس داری دروغ میگی. و برخی از اوقات هم چون یکیش برش واقعی است، ممکنه سر یکیش زیر بارتون به این راحتی ها نره، ولی گفتم اون وقتی است که موضوع و مصالحی مطرحه. برای در حالت عادی من خیلی از اوقات دوستان خواباشون رو که گفتن و یا خاطرات رو گفتم به نظر من این تخیل توه، واقعیت نیست. متاسفانه تلفن شما قطع شد. من از این وقت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو شما هم مثل این که ما را از یه طریقی میشنوید که ذره فاصله داره. الو، چون نمیخوام خطتون رو قطع کنم، مدتی از اول روی خط بودید.
الو،
بعد بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببخشید، من سوالم در مورد بیماری بایپولار هست. الو.
بله، میشنوام.
الو.
نه، تلفن رو راه کنید، یعنی اون صدا رو. یعنی ببخشید رادیو.
ببخشید.
خواهش می‌کنم.
الو
جانم بفرمایید.
بهتر شد الان؟
الان خیلی بهتر شد جانم.
بله ببخشید. من 40 سالمه، از کانادا مزاحمتون میشم. یه بار قبلا تماس گرفتم، شما گفتین من هایپومنیک دارم. اینجا هم دکتر رفتم، به من گفتن همون بایپولار هستم. البته خودم مطمئن نیستم، چون هیچ وقت پیش نمیاد که تند و تند صحبت کنم. یه سری علائمی هست که من میدونم ندارم. مثلا نمیتونم با 2 ساعت خواب یه دفعه خیلی انرژی داشته باشم، یا اینکه نمیتونم تند و تند صحبت
کنم. خب الان گفتید نصب کنید، همین الان دست گل آب دارید. چی به شما گفته با 2 ساعت خواب؟ 2 ساعت نیست، معمولا 3-4 ساعت. خب نه اشتباه نکنید، همینجا باز تند و تندی تونه. یعنی ببینید، تند و تندی معنیش نیست که تند حرف بزنید، معنیش اینه که بی‌اعتنا نسبت به موضوع میگذرید.
بله دقیقاً اینجوری هستم. ولی
خب بنابراین و بعدم عزیز، وقتی گفته میشه مثلا افسردگی 30 تا علامت داره که من مثلا در سی دی آوردم، حرف من است که اگه بیشتر از 15 تاش دارید، دارید شما ممکنه 4 تاش نداشته باشید.
بله
بنابراین وقتی برمیگرد و گفته میشه، بعدم تازه من نگفتم شما منیکید یا میگید اونا به شما نگفتن، شاید هم گفتن، نمیدونم. من با گفتگوی عادی هایپومنیک شمرده میگفتم دیگه، حداقل شیدایی سرخوشی خفیف رو داری جان.
بله شما فرمودید هایپومنیک، ولی سایکیاتریست که اینجا رفتم گفت اصلا بایپولار یعنی منیک دیپرشن دارم، یعنی یه درجه هم فکر کنم بدتره
دیگه. من ببین چقدر آدم بهتری هستم، حرفای بهتری.
من خودم فکر میکنم ADHD هم از بچگی داشتم، هنوزم دارم، یعنی چون مشکل تمرکز رو خیلی دارم. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم چون قبلا وقتتون رو گرفتم، ولی یه سری سوال در مورد کارم داشتم، چون الان من توی سیکلیف هستم. کار من خیلی پرست، البته کاری که همیشه آرزوشو داشتم، خیلی هم براش تلاش کردم تا بهش برسم با این شرایطی که داشتم واقعا، و کار بسیار ایدئالی هست که از یه طرف دلم نمیخواد از دستش بدم، چون بدون کار واقعا احساس پوچی میکنم و دیپرشن من خیلی بدتر میشه. از یه طرف دیگه تقریبا 90% شاید بیشتر استرسای من از کارم هست، و الانم دکترم که برام گفته حداقل باید 2 ماه سیکلیف بگیری، چون اصلا تمرکز ندارم و گفته یعنی اصلا نمیتونم حتی مطالب رو به هم وصل کنم. اینه که نمیدونم، از یه طرف میترسم اگه سیکلیوهای طولانی بگیرم
نه برای چی سیکلیف بگیرید؟ یا علتی که گفتین کار بکنید برای چی هست عزیز؟
ببینید من تقریبا چندین مرتبه شده که پنیک اتک کردم، بعد یه دفعش که رفتم هاسپیتال برای من گفت حداقل با 3 هفته سیکلیف بگیرید، 3 هفته اصلا.
خب اون به خاطر پنیک نه، ببینید عزیز باز 2 مرتبه همون کار کرد، شما به خاطر پنیک اتک بهتون گفته، برای بایپولار خیلی اون کمکی ممکنه نکنه. همین بود که تعجب کردم. شما من بگید و بعدم شما اگر یه چیزی به اسم پنیک اتک دارید، موضوع اصلی شما که در میاد پنیک اتکه، نه بایپولارتون. چون بایپولار به عنوان یه حالت شماست که برخ از وقت میشه با دارو یا حتی یه مقدار توجه تا حدودی ادارش کرد. پنیک اتکه که تازه به میزان بیشتری که شما کوشش کنید کنترلش کنید خرابترش میکنید. اصلا دلیل پنیک اتک شدنش به خاطر از یه جهت کنترل بیهوده ترستون بوده که قرار نبوده اون کار رو بکنید. بنابراین خب مشکل ما الان پس مسئله استراب و حمله وحشت شماست.
بله هر از گاهی من این فشار کارم که زیاد میشه همین.
خب نه حالا صبر کنید. چرا نه ببینید، شما اولش مقدار شعار درباره کارتون دارید، چرا برای شما اینقدر کار مهمه؟
چرا اینقدر مهمه؟ اول که همش ترس از چیز دارم، از این بیپولی دارم، چون که مهاجرت کردیم و خب این کار این ترس هم تمام وجود من همیشه داره.
خب آخه عزیزم ببینید آخه یه ذره اینقدر دودل نباشید، هرچی حس میکنید بگید. ترس از بیپولی داشتن باز یه استرابه.
بله.
ولی به بهانه او نمیشه، نه به بهانه او نمیشه رفت و از پا در اومد. من به بهانه تشنگی نمیتونم بپرم تو اقیانوس غرق بشم بمیرم.
دوم علاوه بر اون احساس میکنم چون تو بچگی مثل شنونده اولی که داشتین باش صحبت میکردین که دخترشون رو از استرالیا برده بودن ایران، منم همین رو داشتم، یعنی از آمریکا منو توی 8 سالگی بردن ایران و خیلی توی مدرسه ایران بولی میشدم به خاطر که اصلا نمیتونستم به اون سیستم و اصلا خیلی هم نوجوانی داشتم که همش بولی میشدم و الان احساس میکنم که این کار من مثلا یه جوری منو ثابت میکنه، یعنی میخوام ثابت کنم، خودم رو ثابت کنم.
بعد از اون بگذارید از ایش اون بچه ها نیستم. ببینید همینجا باز گرفتاریست، یعنی شما، من فکر کنم که دیشب اینجا مهمونی بوده و من توی این مثلا توی این هتل و من رو دعوت نکردم، من فردا شب برم وسط اون سالن بیستم بعد بگم ما هم به مهمونی دعوت شد و هر جام دلم بخواد میشینم و میرم و آوازم میخونم، سوتم میزنم. خب من باید بدونم اینا رو نباید با هم مخلوط کنم عزیز. یعنی من در کودکیم از طرف دیگران مورد آزار و اذیت قرار گرفتم، حالا در بزرگسالی میخوام به اونا اصلا نمیدونم من هستم یا نیستم ثابت کنم که بی خودی منو آزار دادید، که مثلا فکر کردید من کمم، بیاد ببینید من از همه شما هم زیادتر. خب این موضوع فقط در مغز شماست، واقعیت بیرونی نداره. یعنی ببینید علتی که دارم میگم، میخوام اینقدر موضوع کارتون رو تبدیل به یه چیزی نکنید که او بیشتر از پادرتون بیاره. ببینید من مثلا فرض کنیم به یه نفر بگم الان بیا تو رادیو حرف بزن، بعد فکر کنیم وای اگه اشتباه کنم آبروم میره. خب اگر من میخواستم یه آن اینجوری فکر کنم که الان قش کردم مرده بودم، خب اون نگاه غلطه عزیز.
من همیشه همین جوری فکر میکنم، به خصوص تو ایمیل زدنم، یعنی یه وسواس فکری دارم توی ایمیل که برمیگردم ایمیلایی که فرستادم رو چک میکنم و اگر کوچکترین حرفی توش زده باشم که ممکنه بد برداشت شده باشه، اصلا دیگه کلا پنیک میکنم.
خب ببینید عزیز، نه خب اینها چیزاییست که شما باید روش کار بکنید تا موضوع بایپولار. درست است که اون آدم که شما رو دیده احتمالا نظرش درسته، من شما رو بیش از اونی که بایپولار شما به نظر من به گونه‌ای تشدید میشه در علائمش، ولی ریشه در یه چیز دیگه ای داره. ببینید حالت منیک یا هایپومنیک خیلی از وقت با استراب و بیقراری و بیش فعالیتی مخلوط میشه عزیز.
بله
دقیقا. من اصلا نمیخوام بگم نظر من درباره هایپومنیک شما شاید دقیق تره تا منیک تنها که روانش پزشکتون گفتن، ایشون احتمالا نظرش درسته در مقام مقایسه با نظر من، اما این رو میدونم مشکل شما استراب و این تصورات و تخیلات، یعنی این باورهای پا بر جای نابجای شماست.
بله.
اونو باید درستش کنید، هم از این که منیک دیپرشن باشه یا نباشه، و بنابراین تأکید اینجاست. دارو رو هم برای جلوگیری از انگزایتی اتک و پنیک اتک شما و استرابتون بیشتر باید بدن تو نگران بایپولار شما باشه. و بعدم یه کسی باید این منی که دیدید همجوری به پروپای شما پیچیدم سر باورهاتون، باورهای شما رو به جایی برسونه که درسته، برای که اینا درست نیست عزیز. شما میاد یه چیزی میسازید که من باید 10 مایل بدوم تا به اونجا برسم، نه میشه با ماشینم رو. و این که نه بذار بقیه ببینن من رو که مثلا چقدر من قوی هستم، من برای اثبات این که من قوی هستم قرار نیست وقتی میتونم 10 مایل با اتومبیلم برم بدوم و خودم رو از پا در بیارم، بلوار راجب هر نظری میخوان داشته باشن. تازه اینا ایمجینری آدینس من هستن، اینا تماشاگران واقعی نیستن، اینا مارو برمیگره به دوره مدرسه تو. به حالا چه ارتباطی داره من جلوی یه دی بدوم برای که دیگرانی که نیستم ببینن من میدوم؟ خب یعنی چی؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه میدیم، ولی موضوع شما موضوع تفکر اندیشت رو هست. روی خط باشید، انگارشمن با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت رو مقدس، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
اصلا تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
سپانسر بای امید بازار، omidbazar.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من حالا سوالم مشخصا از شما اینه که شما صلاح میدونین کسی که مشکلات منو داره کلن کار کنه، حالا کارم هم اگه خواستین بهتون میگم که نیچرش چجوری هست، یا اینکه کار سبکتری بگیره.
نه کار کنه، نه کار سبکتر، ما کاملا موافقم عزیز. شما به چه مناسبت در حالی که پاتون شکسته میخواید این نفر دیگرم بغل کنید؟ ببرید. فقط که به بقیه نشون بدید از همه قوی تری؟
آره نه، من یعنی پریودایی بوده که کار نکردم، حالا چون مهاجرت کردیم یا جا به جا شدیم طول کشیده تا کار گیرم بیاد، و اون پریودا هم خیلی باز دیپرست شدم به خاطر اینکه احساس پوچی میکردم.
نشدید؟ نه سب کنید، به شلوغش نه، دو دفعه گفتیدیم بنده پام شکسته چون نمیتونم کسی را بغل بکنم احساس پوچی میکنم. خب بکن بسوار، بله این که دلیل نمیشه که حالا باید یه نفر رو بغل کنم با پای شکسته برم. نه ببینید، شما یه مقداری در مسیر اثبات یه چیزایی در مورد خودتون هستید که اصلا ضرورتی نداره عزیز، برای چی میخواد خودتون رو به دیگران یا حتی به خودتون ثابت کنید؟ این منم با همه این نقطه ضعف ها و نقطه های قدرت، اینا توانایی منه. من یه اتومبیل دارم، میتونم نیم تن بار ببرم. من کامیون نیستم که 30 تن بار ببرم. تموم شد، بقیه میبرن خوش به حالشون، بعضشون خوبه به به، من ندارم چه حیف، ولی من همچنان 30 تن بار رو روی اتومبیلم نمیذارم عزیز. ولی شما ببینید، مشکل شما مشکل بیش از حالا تغییرات بیوشیمیایی اینا تو نمیدونم، ولی به نظر من شما مشکل اصلیتون مشکل نظام عقلی استدلالی و منطقیتونه، چون من کاملا تق و تق اینجا اونجا میبینمش. حالا کدام علت بوده کدام معلول فرقی نمیکنه، به همین جاست که امروز مهمترین مؤثرترین مفیدترین نوع کار روان درمانی کاگنیتیو تراپیه، شناخت درمانیه، یعنی استفاده از علم و عقل و واقعیت و منطق برای بررسی جهان طبیعه. و باز به همین جهته که من با 25 هزار نفر حرف زدم با یه امید که اونا رو فقط به واقعیت نزدیک کنم. همین، من کار دیگه ای نه بلدم و نه اصلا به چیز دیگه اعتقاد دارم. و باز به همین جهته که رادیو همراه شعارش هست اصل و اصالت با انسان و اخلاق، علم و عقل و واقعیت. و این مسئله است. شما الان همه این مطالبی که شما گفتید یا حتی دوست قبلی میگفت نشانه دور افتادن از واقعیت میتونه باشه، یا دوست اول همش اون بود، یعنی اصلا من میگید بحث امروز چی بود؟ میگم واقعیت. به همین جهت است که من قراره یک کوششی در جهت مشخص کردن این موضوع بکنم که شاید دیگران هم بهش توجه کنن، چون هدف که فقط دوست عزیز نیست که روی خط بیان، بقیه هم هستن و میشنون و موضوع اینه. و تا زمانی که به اونجا نرسیم گیر و گرفتاریم عزیز. و الان من در کاملا صحبت‌های شما اینو می‌بینم، یعنی پیداست که مثلا من در دوره دبستان و دبیرستان به خاطر آنچه که اتفاق افتاده در 8 سالگی این مهاجرت وارونم، اونجا مورد آزار و اذیت بچه‌ها قرار گرفتم، ولی حالا میخوام به اونا ثابت کنم که من رو دست کم.
اونا رو دیگه اصلا من نمی‌شناسم و نمی‌دونم کجاست، ولی کلاً برای خودم احساس
خودم. نه چیز خودی نیست. نه عزیزم، خودی در کار نیست، خود شما همه خاطرات گذشته. من میدونم که نمیدونید. من که اتفاقا دقیقاً حمله به شما همین بود که اصلا اونا نمیدونه اصلا شما وجود دارید، ولی شما این آسیب اونجا رو باید از یه طریقی جبران کنید که اصلا معنی نداره. عرض منم دقیقاً به شما اینه، شما به اندازه‌ای که میتونید باید کار بکنید، بعد برمیگردید میگید من میخوام خودم رو ثابت کنم، بعد برمیگردید احساس پوچی میکنم. خب بکنید دیگه، از این تندتر کسی میتونه بهتون میگه احساس پوچی میکنید بکنید، مثل که من میگم من احساس پیری میکنم. خب بکن، مرک باید بکنید.
حالا چند تا آپشن دارم، یعنی من الان پی اچ دی دارم و توی دانشگاه تدریس میکنم، الان میتونم برم، یعنی الان 2 ماه مرخصی گرفتم، دکتر میگه با 2 ماه دیگه تمدید کنید چون خیلی به قول شما آب و روغن قاطی کردم، بعد میتونم برم رو لانگ ترم دیسیبیلیتی، میتونم هم به همکارام بگم یا به محیط کارم بگم ببینم اونا آیا اجسمنتی انجام میدن که مثلا کار منو سبک‌تر کنن، چون ما بالاخره یه دیسیبیلیتی کوردینیتور داریم که من باش صحبت کردم گفت میتونیم مثلا کارتو 75% کنیم از فول تایم. حالا به نظر شما
من با دومی خیلی موافق‌ترم، برای اینکه ببینید عزیز همین
برم رو لانگ ترم دیسیبیلیتی
بله روز 3 ماهی باشه. ببینید عزیز، حال داستان چیه؟ موضوع اینه که اولا یک، این صفر و صد کردن شما دقیقا همون مشکلاتی است که تا توی استرابتون هست و تو افسردگیتون هست. بتون در بیاری. من چرا اینقدر وقتی بچه هم کوچک بودم گفتم پسران بسیار بسیار متوسطی هستن؟ علتش اینه که آدم باید متوسط باشه عزیز. گرفتاری وقتی پیدا میشه که آدم بخواد خوب در مقام قصه با دیگران یا بهترین باشه در ارتباط با دیگران، اونجاست از با در بیاد. شعار من 40 سال قبل در ایران حتی بیشتر این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. دیگه از این تونتر کسی نمیتونه حرف بزنه که حرف خیلی درست و دقیقی هم نیست، ولی ضربه هست. برای که در بیاد عزیز، خیلی راحته. من بیش از این توانم. ببین شما در امریکای زندگی میکنی که من در ایران میتونم بگم جز آدمی که میخواست گدایی کنه یا دل شما رو بسوزونه هیچ کس نمیگفت من پول ندارم. اینجا ما با صدها استادم روبرو شدم، آدمای بزرگ که میگن نه من نمیتونم این رو بپردازم، آی کنات افورد، من پول ندارم. ببینید این خیلی متفاوته که در لطیفه‌ام اومده دزدی به کسی گفت